تا پایان سال جاری میلادی شهر ورسای 240مین سال تأسیس تئاتر مشهور مونتانسیه را می‌گذراند. 16 و 17 سپتامبر روزهای میراث فرهنگی اروپا فرصتی شد برای گشایش نمایشگاهی در مورد تاریخ این سالن تئاتر. در روزهای میراث فرهنگی اروپا بسیاری از موزه ها، بناهای فرهنگی، تاریخی، کلیساها و ساختمان های معروف شهرهای مختلف فرانسه درهای خود را به طور رایگان به روی بازدید کنندگان می گشایند. شهر ورسای هم این روزها را همزمان کرده با بازگشایی موزه‌ای درباره تئاتر مونتانسیه. اما تئاتر مونتانسیه کجاست و چه اهمیتی دارد؟ تئاتر مونتانسیه که به سبک ایتالیایی ساخته شده در دو قدمی کاخ ورسای است و در قرن 18 بنا شده. سالن آن روز 18 نوامبر 1777 با حضور ماری آنتوانت و لویی 16 افتتاح شد. در پوستر نمایشگاهی که به مناسبت 240مین سال افتتاح این تئاتر در مرکز آرشیو ملی شهر ورسای برپا شده آمده مونتانسیه تئاتری برای ورسای. در این نمایشگاه که مجموعی از آرشیو آثار نمایشی مختلف اجرا شده در این سالن طی 3 قرن گذشته جمع‌آوری شده میتوان تاریخ آن را تا به امروز به طور کامل مشاهده کرد. اما چرا شهر ورسای 240مین سال تأسیس این تئاتر را جشن گرفت؟ بشنویم توضیحات پیر هیپولیت پنه برگزار کننده این نمایشگاه را.
ما امسال 240مین سال تأسیس تئاتر مونتانسیه را جشن میگیریم که در سال 1777 توسط ماری آنتوانت و لویی 16 افتتاح شد و حالا 240 سال بعد قصد ما گرامی داشتن و ارج نهادن به این تئاتر از طریق برگزاری یک نمایشگاه در محل آرشیو شهر ورسای است.
تئاتر مونتانسیه را مارگریت برونه ساخته که به مادمازل مونتانسیه شهرت داشت. او نه تنها مؤسس این تئاتر بود بلکه کارگردان نخستین نمایشی بود که در آن اجرا شد. ماجراهای زندگی او را هم میتوان بر اساس اسنادی که در این نمایشگاه هست دنبال کرد. پیش از آن 2 سالن کوچک دیگر نیز در ورسای توسط او ساخته شده بود. اما چرا برگزاری نمایشگاه و بزرگداشت تئاتر مونتانسیه حالا و در 240مین سالگرد تأسیس آن؟ پیر هیپولیت پنه چون این توضیح می‌دهد.
این در واقع یک جور مقدمه برای بزرگداشت این تاریخ بسیار غنی است و در واقع مطالعه تاریخ این تئاتر رشد تئاتر در تاریخ فرانسه را به خوبی نشان می‌دهد.
به مناسبت برگزاری این نمایشگاه در کنار آن برنامه‌های جنبی مختلفی هم همزمان با آن برای علاقمندان برگزار می‌شود که پیر هیپولیت پنه آن را چنین شرح می‌دهد.
در خود سالن هم کنفرانس، جلسات نمایشنامه‌خوانی، میز گردهایی درباره شنیدن و دیدن تئاتر خواهیم داشت و همراه بررسی دکور سالن‌های تئاتر در قرن 18 و همچنین نمایشنامه‌های ویژه‌ای که در ماه نوامبر در اینجا برگزار خواهد شد.
در نمایشگاهی که این روزها به طور مشترک از سوی شهرداری ورسای، کتابخانه این شهر، موزه لامبینه و همچنین آرشیو محلی برگزار شده و تا پایان سال ادامه دارد، میتوان ردپای کارگردان‌ها و هنرمندان بزرگ فرانسوی و اروپایی را از سال 1777 تا 2017 یعنی امروز تماشا کرد.
Il était respecté dans le monde entier. La nouvelle vague, c'était lui. Jean-Luc Godard.
فیلم موهش که از هفته گذشته به سینماهای فرانسه آمده کاریس از میشل آزاناویسیوس، فیلمساز فرانسوی، درباره ژان لوک گودار، کارگردان و منتقد بزرگ سینمای موج نو فرانسه، نامی که او برای این فیلم انتخاب کرده لو قودو تبل، در واقع برگرفته از نام نخستین زیردریایی اتمی فرانسوی است و حالا او اسم این سلاح اتمی فرانسه را برای روایت زندگی گودار برگزیده. این فیلم ماجرای 4 سال از زندگی ژان لوک گودار با آن ویازمسکی است که همزمان است با وقایع ماه مه 1968. داستان در 37 سالگی گودار و در سال 1967 آغاز می شود. ژان لوک گودار در آن دوره به عنوان نماد یک انقلاب هنری شناخته شده بود، آنچنان که درباره اش می گفتند موج نو خود او. Aujourd'hui, Godard, c'est devenu ça. Un petit amuseur ridicule qui prend une peau de révolutionnaire. J'en peux plus de ce con. فیلم موهش فیلمی است که به جز هنر از سیاست در آن دوره میگوید و کارگردان همه اینها را با چاشنی تن همراه کرده است. این فیلم که در مرحله پیش تولید قرار دارد بر مبنای کتاب زندگی نامه خودنوشته آن ویازمسکی، بازیگری که چند سالی با گودار زندگی میکرد، ساخته میشود. لوئیس گرل، بازیگر رویا پردازان در نقش گودار و استیسی مارتین در نقش ویازمسکی نقش آفرینی میکند. بازگردیم به دنیای تئاتر و نمایش. باب دیلان، خواننده و ترانه‌سرای مشهور و برنده جایزه نوبل ادبی 2016 میگوید یک چیز قطعی است، او توسط خدا هدایت نشده بود بلکه شیطان او را راهنمایی میکرد. این جمله است که در نمایش خانواده سالینجر که این روزها در پاریس اجرا میشود نیز میشنویم. در این نمایش خانواده نیویورکی زندگی به کابوس تبدیل شده خود را مرور میکند. پسر خوب خانواده به دلیل نامعلوم خودکشی کرده، همزمان ایالات متحده آمریکا بار دیگر وارد جنگ شده. کابوس این خانواده به کابوس یک ملت بدل شده است. کارگردان این نمایش برنارد ماری کولت است و از جمله ویژگی‌های آن هنرنمایی مارک آلبرت، هنرپیشه شناخته شده فرانسوی در آن است. برنارد ماری کولت درباره نمایش خانواده سالینجر میگوید
خانواده سالینجر به نظر شبیه یک فضای بازی می آید. فضایی که در آن شخصیت ها برای هویت خود می جنگند. هنگامی که نمایش آغاز می شود، آنها خودشان هم نمی دانند که هستند. این در حالی است که در مرز میان رؤیا و واقعیت وچی از این جنگ معنوی خود را در لابلای کلمات می نمایاند.
ژان ژیرودو، نویسنده و نمایشنامه نویس فرانسوی قرن 19 هم، در اثری به نام آمفیتریون روایت جدیدی از ماجرای عشق جوپیتر به آلکمن وفادار می دهد. اما پیش از اون نیز مولیر، نمایشنامه نویس بزرگ فرانسوی، ماجرای عشق جوپیتر به همسر آمفیتریون را در قالب نمایشنامه نوشته بود. در افسانه خدایان درباره جوپیتر و آلکمن چنین آمده است:
جوپیتر خدای خدایان برای فریفتن زنان خود را به شکل باران، قو یا گاو نر در می آورد. برای فریفتن آلکمن صورت شوهرش آمفیتریون را به خود می گیرد و مرکوریوس نیز به صورت سوزی غلام آمفیتریون در می آید. ولی جوپیتر قربانی این تغییر شکل می شود و صبحگاه از زبان آلکمن معصوم که حتی یک لحظه هم از دوست داشتن شوهرش غافل نبوده سخنانی ناگوار درباره مقام خدایی خیش می شنود. از اونجا که جوپیتر واقعا دلباخته آلکمن است، در مورد ماجرای شبی که با او به سر برده سکوت اختیار می کند، چون می داند که اگر آلکمن از واقعیت با خبر شود خود را خواهد کشت.
و حالا استفانی تسون این نمایش را این روزها در پاریس اجرا می کند. اگر به آثار کلاسیک علاقه دارید، آمفیتریون از نمایش هایی است که از آن لذت خواهید برد.
نام آواره، نام خانوادگی هیچکس، نام مادر چشمران، نام پدر کوه رنج، محکوم به زندگی کردن، جرم به دنیا آمدن، آدرس.
فیلم مستند رویاهای دم صبح این روزها به سینماهای فرانسه رسیده. این فیلم که سومین قسمت از سگانه مهرداد اسکویی، مستندساز ایرانی است، تاکنون چندین جایزه را در جشنواره‌های ملی و بین‌المللی کسب کرده است. مستند رویاهای دم صبح روایتی از دختران نوجوانی است که در روزهای پایانی سال برای حکم آزادی خود در کانون اصلاح و تربیت انتظار می‌کشند. مرتد اوسکویی به مناسبت اکران این فیلم در فرانسه به شهرهای مختلف این کشور سفر کرده و پیش از نمایش سراسری این فیلم نیز با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه گفتگو کرده.
حاج آقا همه فکر دونن اگه خدا شخصیتی باشه یا زن باشه یا مرد، حرف میکنن خدا مرده، هیچکی فکر نمیکنه خدا زنه،
چون همشون مثل من همشون هم دیگر درک.
آقای اسکوی، یکی از سوالاتی که در مورد فیلم شما وجود داره جوایز مختلف، گاه متفاوت یا حتی متناقض از نظر رویکرد جایزه دهندگان بوده که به این فیلم اهدا شده. جایزه‌های بسیاری هم گرفته این فیلم، مثلا سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی مستند در جشنواره فجر رو دریافت کرده و در این حال جایزه حقوق بشر جشنواره فیلم برلن رو. دلیل این تفاوت رو شما چی میدونید آقای اسکوی؟
من حقیقتش از این منظر که فیلم به هر حال روی کرده توجه به حقوق انسان‌ها رو داره، فکر میکنم که حتی جوایز مختلفی هم که گرفته چه در ایران چه در خارج از ایران، توجه نشون دادن به کسانی که آسیب پذیرن و صدا دادن به کسایی که از خودشون صدا ندارن. حتی توی جشنواره فیلم فجرم که آقای اصلانی رئیس هیئت داوران بودن، گفتن که فیلم به خوبی تونسته این قشر آسیب پذیر و مورد توجه قرار بده. تو خیلی از جاهای مختلف دنیا هم همینطور، ولی در این حال توجه به فرم و شکل فیلم هم در دادن جوایز علاوه بر موضوع بی تأثیر نبوده.
آقای اسکوی، شما در جلساتی که برگزار شده در خارج از ایران تاکید کردید که این فیلم به هیچ وجه سانسور نشده، اما در این حال این فیلم 7 سال منتظر مجوز بود. دلیل این همه تأخیر در صدور مجوز چی بوده؟
به دلیل اینکه من برای فیلم اولم 6 ماه منتظر موندم، برای فیلم دومم 4 سال، و برای این فیلم همون موقع که فهمیدم دخترها در کانون اصلاح و تربیت هستن در شهر زیبا، خب از همون اوایل زمانی که فهمیدم تقاضا دادم که بتونن این فیلمو بسازم، ولی خب هی فضاها عوض شد، امکانات شرایط عوض شد، و ولی به هر حال این امکانو پیدا کردم که این فیلمو کار کنم. مسئله اصلی اینه که من خطوط قرمز رو میشناسم توی کشورم و سعی میکنم توی خطوط قرمز کار کنم، ولی سعی میکنم که تو اون با اونجایی که میتونم حرفایی که باید بزنم.
این فیلم سومین قسمت از مستند سگانه شما بود، فیلم بعدیتون در چه مرحله ای هست؟
فیلم بعدیمو تازه فیلم برداریشو تموم کردم و آروم آروم دارم تدوین میکنم.
و سوال آخر اینه که در فرانسه نمایش هایی که از این فیلم بوده، شما احتمالاً در واقع واکنش تماشاگران رو دیدید، منظورم منتقدان و اهالی سینما نیستش، مردم عادی که این فیلم رو دیدن چه واکنشی داشتن، آیا متوجه شدید این رو؟
بله، توی 10 روز گذشته من هر روز توی یک شهر بودم و عکس العمل مردم خیلی رو من تاثیر میذاره. اولین چیزی که میگن معتقدن که تعداد بیشتری آدم باید این فیلمو ببینه و گفتن که ما تمام تلاشمونو میکنیم که به ایرانی های دیگه و فرانسوی های دیگه بگیم که در نمایش این فیلم به صورت اکرانش حضور داشته باشن، و خب خیلی براشون جالبه که نمیدونستن راجع به این موضوع، خیلی اوقات میگن که تکون دهنده و تاثیرگذاره.
RFI رادیوی جهانی.